الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با ادله وجوب احتیاط بود. آیات مبارکات قرآن رو خوندیم در ارتباط با استدلال بر وجوب احتیاط. عرض کردیم به نظر ما بعضی از آیات دلالت بر وجوب احتیاط میکنه، مشروط بر این که ما نظریه قبح قابل بیان رو یا رد کنیم و یا تردید کنیم. اگر قبح عقاب بلا بیان رو رد و تردید کردیم، این آیات دلالت بر وجوب احتیاط میکنه. رفقا گفتن که نسبت بین آیاتی که دلالت بر وجوب احتیاط میکنه و ادله براءت رو نپرداختید. البته دیروز عرض کردم ادله براءت مقدمه بر این آیات، ولی گفتن که به خصوص در مورد نسبتش صحبت نکردید. آیاتی که دلالت بر وجوب احتیاط میکنه مثل اتقوا الله حق تقاته، اینها در حقیقت اگر ادله براءت تام باشه، که ما بعضی از آیات رو تام دونستیم و همچنین بعضی از روایات رو، معتقدیم که ادله براءت مقدم بر آیات احتیاط و سایر ادله احتیاط. اما چون ما هنوز روایات احتیاط رو نخوندیم، فعلا با آیات میسنجیم. نکنید ما در حقیقت دو گروه آیه داریم، یا آیات مثل اتقوا الله حق تقاته یا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم یا من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا، و یک گروه آیات مثل و ما کنا معذبین حتی نبعث رسول است. ما اگر قبح عقاب بلا بیان رو قبول نکنیم، یعنی بگیم که یا انکار کنیم یا تردید کنیم، در اینجا خب آیات میگه اطاعت کنید و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، تخصیص میزنه ادله احتیاط رو. پس رابطشون رابطه یه تخصیص عام و خاصه، چون اطیعوا الله دلالت میکنه هم اطاعت قطعی و حتمی رو و هم اطاعت احتمالی رو، و من یعص الله دلالت میکنه بر حرمت معصیت قطعی و معصیت احتمالی، هر دو رو شامل میشه. اما از اون طرف هم و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، میگه اطاعت احتمالی واجب نیست و معصیت احتمالی حرام نیست. پس در حقیقت رابطه اینها میشه رابطه عام و خاص. رابطه عام و خاص، ادله براءت میشه خاص مطلق، ادله احتیاط میشه عام مطلق، ادله براءت تخصیص میزنه ادله احتیاط رو. الا اینکه من این توضیح رو دیروزم عرض کردم، امروزم تکرار میکنم، که ما معتقد نیستیم که اگر مشتبه الحرمه رو مرتکب شدیم، علا ای حال مرتکب حرام شدیم. ما همچی ادعایی رو نداریم. میگیم اگر ما مشتبه الحرمه رو مرتکب شدیم، در فرضی که فی الواقع حرام باشه، کار ما معصیت است و عقوبت داره. پس ما نمیگیم مشتبه الحرمه ارتکابش علا ای حال حرام است. ما میگیم در فرض اصابه کارمون حرامه، در فرض خطا کار حرام نکردیم. اما عقل میگه چون اطاعت مولا واجب است، پس ممکنه تو با این عملت معصیت بکنی و معصیت او علا ای حال حرامه، باید اجتناب بکنی که یه وقت معصیت نکرده باشی. ولی به هر حال و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، میگه چون در اینجا تو یقین به این مسئله نداشتی، من میگم که تو مسئولیت نداری، عقوبت نداری و معذب نمیشی. الا اینکه این فقط در شبهات حکمیه است، در شبهات موضوعیه نیست. ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا ربطی به شبهات موضوعیه نداره. این بحث فقط در شبهات حکمیه مطرح میشه. پس در شبهات حکمیه بنابر این که بگیم قبح عقاب بلا بیان وجود ندارد در شبهات حکمیه، بنابراین که بگیم قبح عقاب بلا بیان وجود ندارد، در این صورت ادله براءت مخصصه ادله احتیاط همین آیاتی است که خوندیم.
مخصصه یا حاکم؟
مخصصه. به جهت این که میگوید این معصیت که معصیت احتمالی است ضرر نداره، حکومت نداره، تخصیص. چه می‌فهمید؟ آره، اون میگه فقط زل زلال مبینا، اینجا می‌فهمد و ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم تا یبین لهم ما یتقون. تخصیص میزنه. اون میگه زل، این میگه ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم. پس اون معصیت چون اهم از قطعی و احتمالی بود، این تا حتی یبین لهم ما یتقونش رو تخصیص میزنه، از تحت اون عموم خارج میکنه، بقیهش تحت اون عموم و من یأس الله و رسوله و فقط زل زلال مبینا میمونه. ولی و ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون، اینو خارج میکنه. اما در شبهات موضوعی چی؟ شبهات موضوعی که ما نباید بیان کنیم. مثلا عرض کردیم این آیات ناظر به شبهات موضوعی نیست، برخلاف حدیث رفع که گفتیم عمومیت داره، شبهات حکمیه و موضوعی رو میگیره، ولی آیه و ما کننا معذبین و ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون، گفتیم فقط شبهات حکمیه رو میگیره و شبهات موضوعی رو نمیگیره. از این جهت در شبهات موضوعی چیه؟ در شبهات موضوعی ادله احتیاط کماکان وجود داره که نسبتش رو باید با حدیث رفع بسنجیم، باید ببینیم نسبتش با حدیث رفع چیه، والا نسبتش با آیات براءت اینه که اصلا اون مقدمه، چون آیات براءت شامل شبه موضوع نمیشد.
پس از آمدن آیات براءت
اگر معصیت مطلق مخالفت باشه ممکنه، ولی خب میگیم تخصیص زد دیگه. نه، معصیت اگه مطلق مخالفت باشه، مخالفت احتمالی هم مخالفته. نه، چون که رفع واقعی که نبود، رفع واقعی که نبود، گفت من عقوبتت نمی کنم، یعنی یه معصیتیست که زلالت نداره، عقوبت نداره، ولی معصیت که هست، معصیت یعنی مخالفت.
مخالفت همدین دیگه تجربه و یعنی با تجربه اسیان، ولی وقتی خود اجازه میده
نه دیگه، چرا معصیت که هست، معصیت یعنی خدا میگه من عقوبتت نمی کنم. ما هم تعبیر به معصیت داشتیم، هم تعبیر به اطیع الله و اطیع الرسول داشتیم. آره معصیت هم هست، مشکلی نداره. معصیت یعنی چون ان عمدن دیگه، شما این کار انجام میدید، معصیت هم هست، عدم اطاعت هم هست. معصیت در این آیه یعنی همونی که در برابر اطاعت. نه، میشه استحبابی. تخصیص زدیم، وجوب رو تخصیص زدیم، حکم الزامی رو تخصیص زدیم. یعنی اطیع الله و اطیع الرسول گفت اطاعت واجبه، ما کننا معذبین گفت در شبهات اطاعت واجب نیست، اون تخصیص وجوب زد. خب اتق الله حق تقاته چی میشه؟ میشه مراتب فصل. اتق الله حق تقاته شامل اجتناب از شبهات هم میشه، ولی او قرینه بر چی میشه؟ قرینه بر استحباب میشه. حق تقاته؟
اگه یه آیه هم حق تقاته نمیداشته، اتق الله.
درست.
بعد نسبتش چی بود با آیه؟
با چی چی بود؟
با عدل براءت، آیات براءت نسبتش عموم به بشر بود.
نسبتش اون خصوص مطلق.
مطلق تخصیص میشه. اگه حق تقاضا اومده، راوی از تخصیص نمی‌کنه، چون حق تقاضا اصلا لغو شده. بود و نبودش یک
نه دیگه. اون قرینه میشه که اتق الله حق تقاضا استحبابی و وجوبی نیست. خب به قرینه اون اگه اتق الله بود تخصیص بود، ولی چون حق تقاضا ما میگیم ادله براءت تمام آیاتی که اتق الله تخصیص میزنه، ولی اتق الله حق تقاته قرینه بر چیه؟ قرینه بر این که استحبابه. ولی همه اون آیاتی که میگه اتق الله، اون تخصیص میکنه به دلیل براءت، به ما کننا معذبین. چون تقوا اقتضایش این بود که من از محتمل الحرمه هم اجتناب بکنم. اون گفت و ما کننا معذبین حتی، یعنی وجوب نداره بر تو، اون فضل و استحبابش وجود داره. ما در موارد تخصیص هم گفتیم دیگه، در موارد تخصیص الزامش رو تخصیص میزنه، ولی ممکنه که در حد فضل و اصل استحباب نگهش داره، رجحانش وجود داشته حتی در سایر موارد تخصیص. مثلا وقتی که میگن تخصیص میزنه، در بعضی از موارد میتونه رجحان او وجود داشته باشه، فقط میگم این الزامش رو من برداشتم، این الزامه وجود نداره. البته اون باید به دلیل خارجی فهمیده بشه. خب عرض کردیم یا ما قبح عقاب بلا بیان رو میپذیریم یا قبح عقاب بلا بیان رو نمیپذیریم. بدون اگه قبح عقاب بلا بیان رو نپذیریم این میشه، ولی اگه قبح عقاب بلا بیان رو بپذیریم چی میشه؟ و اگه قبح عقاب بلا بیان رو بپذیریم که اصلا ادله تقوا و حرمت معصیت و وجوب اطاعت، نه اتق الله حق تقاته رو اجازه بدید بعد، اینها اصلا شامل مشتبه الحرمه نمیشه، چون قبح عقاب بلا بیان میگه اینا معصیت نیست اصلا. قبح عقاب بلا بیان میگه چون مولا خودش نگفته، البته فقط شبهات و حکمیه دیگه، توجه دارید قبح عقاب بلا بیان هم ربطی به شبهات موضوعی نداشت، فقط شبهات و حکمی رو میگفت. قبح عقاب بلا بیان چون فقط شبهات و حکمی رو میگه و کاری به شبهات موضوعی نداره، ما شبه موضوعی رو ازش نمیفهمیم. در ارتباط با شبهات و حکمیه، خب قبح عقاب بلا بیان میگه عمل تو معصیت نیست اصلا. چرا معصیت نیست؟ چون مولا وظیفه بیان داشته و چون او بیان نکرده تو معصیتی انجام ندادی. از این جهت اصلا اون آیات شامل مشتبه الحرمه و شبهات بدوی قبل از فصل نمی شود تا ما در حقیقت بخوام نسبتشو با و ما کننا معذبین بسنجیم. و من هم دیروز عرض کردم بنابر نظریه قبح عقاب بلا بیان، خب بله هیچ کدوم از اینا دلالت نداره، ولی اگه قبح عقاب بلا بیان رو تردید کردیم، بعد این آیات دلالت داره. از این جهت تمام قائلین قبح عقاب بلا بیان که اکثر اصولین متأخر هستن، میگن در این موارد ما نیاز به جعل ثانی و جعل وجوب احتیاط داریم، یعنی اون بیان دومه که مصحح عقوبت میشه، که اون چی باشه؟ ایجاب احتیاط باشه. پس دلیلی که برای ما میخواد بگه احتیاط واجبه نمیتونه دلیل احکام اولیه باشه، حتما باید دلیل حکم ظاهری باشه، و اون دلیل، دلیل چیه؟ دلیل وجوب احتیاطه، چون ما پذیرفتیم که قبح عقاب بلا بیان است، وقتی مولا بیان نکرده نمیتونه ما رو عقوبت بکنه. خب البته اینجا یه مبنای دیگه هم در مسئله قابل طرحه، و اون اینه که ممکنه ما اطاعت و معصیتی داشته باشیم که عقلم بگه عقوبت نداره، و که اون مبنا دیگه مبنای کلامیست که جای پرداختنش اینجا نیست، که ما آیا وجوبی داریم که عقوبت نداشته باشه، یا معصیتی داریم که عقوبت نداشته باشه یا نه. چون ما الان در تفکر کلامی خودمون معتقدیم که هر معصیتی عقوبت داره، هر ترک اطاعتی عقوبت داره، پس اگر عقوبت نفع شد یعنی معصیت نفع شده، اگه عقوبت نفع شد یعنی ترک اطاعت نفع شده. از این جهت این در ارتباط با نسبت آیاتی که خدمتتون عرض کردیم. خب اما روایاتی که دال بر وجوب احتیاطه، گروه های مختلفی از روایات رو مطرح کردن، اما به تعبیر آیه 100 سه مضمون در روایات بیشترین و بهترین دلالت رو داره. ما هم متمرکز بر این سه مضمون میشیم دیگه، اون مضامین دیگه چون قابل خدشه و مناقشه مطرح نمی کنیم، خودتون مطالعه بفرمایید. مضمون اول عبارت است از اون مضمونی که در روایات اومده که فإن الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکه، گفتن قف عند الشبهة همیشه در مشتبهات توقف کنید. بعدم حضرت فرمودن که توقف عند الشبهه بهتر از اقتحام در هلکه است. وجه استدلال به این روایت هم روشنه. ما الان بحثمون اینه که شبهات بدویه رو میتونیم مرتکب بشیم یا نمیتونیم مرتکب بشیم. امام تکلیف ما رو روشن کرده. چی فرموده؟ فرموده قف عند الشبهه. یعنی چی؟ یعنی مرتکب نشو. بعدم تعلیل آوردن فإن الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. اگر شما مرتکب شبهه بشی بیمه آن وجود دارد که در عذاب الهی قرار بگیری، چون ممکنه اون شبهه‌ای که شما الان مرتکب شدی فی الواقع حرام باشه و اگر حرام باشه مبتلای و عذاب الهی خواهی شد. پس قف عند الشبهه. اصولی چی میگفت؟ میگفت شبهه بدویه رو تو میتونی مرتکب بشی. اخباری چی میگه؟ میگه نه، شبهه رو نمیتونی مرتکب بشی. به چه دلیل نمیتونی مرتکب بشی؟ چون امام گفته قف عند الشبهه. اگه یه شبهه‌ای بود تو باید نسبت به اون توقف کن. خب استدلال به این روایت تقریبش روشنه، اما جوابهایی که به این روایت داده شده، آیه صدر معتقده که اولا این روایت بحث اقتحام رو مطرح کرده. وقوفی که در اینجا ما بهش امر شدیم وقوفی است که در برابرش اقتحامه، نه اقدام و ارتکاب. به ما گفتن قف عند الشبهه فإن الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. ایشون میگه ما به قرینه مقابله از اقتحام باید بفهمیم که وقوف یعنی چی. ایشون میگه اقتحام یعنی ارتکاب بدون فکر، ارتکاب بلا رویه. هر وقت شما بدون مستند و بدون تأمل مرتکب یه امری بشید اسمش اقتحام است. پس اون چیزی که این روایت نهی میکنه اقتحامه نه اقدام و ارتکاب. اقتحام چی بود؟ ورود بدون فکر، ورود بدون مستند. پس به ما گفتن توقف کنید یعنی اقتحام نکنید. توقف کردن یعنی فکر کردن، یعنی بررسی کردن. پس اونی که در شبهات نهی کردن نه مطلق اقدام و ارتکاب است، بلکه اقدام بدون مستند است، ارتکاب بلا رویه است. خب اصولی ادعاش چیه؟ ادعاش اینه که خب منی که گفتم در موارد شبه شما اقدام کن، کلی فکر کردم، بررسی کردم، روایتو دیدم، پس من اقتحام در شبه رو به شما نگفتم، بلکه بعد الوقوف و تأمل به این رسیدم، بعد از رویه به این رسیدم که خلاصه اینجا جای اقدام است، از این جهت گفتم. پس قف عند الشبهه فإن الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه شامل موارد شبهات بعد از فحص نمی شود. ممکنه شما سوال کنید خب اگه قراره که همه جای شبه ما مجاز به اقدام باشیم، پس چرا امام میگه فکر کن بررسی کن؟ امام میگه فکر کن بررسی کن یعنی فحص کن از دلیل. فإن الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه یعنی تو به مجرد این که یه صورت مسئله جلوت گذاشتن میگه این شبهه حکمیه است، شبهه حکمیه هم رو فهم الا یعلمون. نه، وقوف عند الشبهه یعنی فحص کردن، یعنی بررسی کردن. پس این وقوف عند الشبهه یعنی تو فحص کن، بررسی کن، ببین واقعا دلیلی وجود داره یا دلیلی وجود نداره، فوراً مرتکب نشو. خب من اصولی هم یه نمیگم شبهات بدویه قبل از فحص و من میتونم مرتکب بشم. پس نکنید جواب اولی که آیه صد میده از معناشناسی و مفهومشناسی کلمه اقتحام و خلاصه به نتیجه قرینه مقابله وقوف. میگه اونی که ما بهش امر شدیم تأمل، رویه، فحص، جستجو، بررسی است، که ما هم در شبهات همینو میگیم. ما به محض اینکه با شبهه مواجه شدیم هیچ وقت حکم نمی کنیم که شما میتونید اقدام کنید، میگیم بررسی کنید، فحص کنید، ببینید دلیلی وجود داره، دلیلی وجود نداره، اگه وجود نداشت بعد مرتکب بشید. خب این جواب اولی است که آیه صدر در ارتباط با این مسئله میده. چی میفهمه؟ چرا؟ خب اقتحام معنای لغویه، یعنی ایشون میگه معنای لغوی اقتحام وقتی که ورود بلا رویه است، خب وقوفم یعنی تأمل کردن، تفکر کردن، همیشه همین. نه دیگه، اگه معنای لغوی این باشه که مصادره نیست. بله، معنای لغوی اقتحام ایشون ادعا میکنه. جواب دومی که آیه صد میده و ظاهرا این جواب براش مهمه، ایشون میفهمند که اصلا شبهه در روایات شبهه به معنای اصولی نیست. شما قف اند شبهه، شبهه اصولی گرفتید، گفتید امام در موارد شبهه اصولی گفتن که توقف کن. اصلا شبهه شبهه اصولی نیست، شبهه به معنای لغوی است، بلکه به کثرت استعمال به معنای خدعه، به معنای زلالت، به معنای امر صعب. شبهه یعنی این. شبهه در معنای لغویش یعنی اون چیزی که شبیه حق است. انما سمیت شبهه شبهه لانها تشبه الحق، فرمایش حضرت امیر در نهج البلاغه. حضرت می فهمند شبهه رو شبهه نامیدن چون شبیه به حق است. شبهه یعنی چی؟ یعنی باطل حق نما، این میشه شبهه. اگر روایات هم نگاه کنید میبینید اصلا شبهه در این موارد استعمال شده. شبهه‌ای که ما داریم بحث میکنیم یعنی اونجایی که نمیدانم که این حلال است یا حرام است، این شبهه اصولی است. ولی شبهه در روایات اصلا ناظر به شبهه اصولی نیست. تو پرانتز عرض کنم آیه صد میفهمد چه اخبارینی که به این روایات استناد کردن و چه اصولینی که جواب اخبارین رو دادن، هر دو توجه نکردن به این که شبهه در این روایت اصلا شبهه به معنای اصولی نیست. اگه به این توجه میکردن دیگه حتی جوابهای اصولین هم به اخبارین خیلی وجهی نداشت، چون این جواب مقدمه بر هر جوابی است که اصلا این روایت ناظر به شبهه محل بحث ما نیست. نسبت به خدعه است، نسبت به بدعت است، نسبت به زلالت است. این که میگن قف عند الشبهه فإنه، حالا الان توضیحشون تمام بشه، اجازه بدید توضیحشون تمام بشه. اینو تو پرانتز هست که همچون آقای صد بعدن میگن که آقایون که اومدن جواب اخبارین رو دادن، اونا هم مفروض گرفتن که نه، مثل که شبهه در روایت همین شبهه اصولیه، بعد بر اساس اون اومدن جواب اخبارین رو مطرح کردن، در حالی که اولین چیزی که نیاز داشت که آقایون تأمل کنن اینه که شبهه در روایت یعنی چی. ایشون مواردی از روایات رو آیه صد مطرح میکنن که منظور از شبهه در این روایت اصلا بدعت، خدعه، زلالت و اصلا ربطی به بحث مشتبه الحرمه یا مشتبه الوجوب نداره. البته یه روایت ایشون مطرح کردن، من هرچی گشتم راستش این روایت رو پیدا نکردم، ولی شاید من درست نگشتم، چون گاهی وقتا ما یه چیزی رو میگردیم پیدا نمیکنیم، آقای محصل اینجا بر ما پیدا میکنن. این نمیدونم کرامت ایشونه یا تنبلی ماست، عدم مهارت ماست. و اون روایت کنز الفواید، بسیار پیدا کردیم. خب من دامنش حتما کنز رو نمیگرفت. بسیار قال جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ایها الناس حلالی حلال الى یوم القیامه و حرامی حرام الى یوم القیامه، الا وقد بینها الله عز و جل فی الکتاب و بینتهما لکم فی سیرتی و سنتی و بینهما شبهات من الشیطان و بدعون بعدی، بین اینها شبهاتی از شیطان است و بدعتهایی بعد از من است. آقای سعد میفهمن شبهات و بدعت در مساق واحد در این روایت ذکر شده. حلال من روشنه، حرام من روشنه، خدا اونها رو مشخص کرده، منم در سیره و سنت خودم مشخص کردم. این شبهات نه اینه که او حلالی که خدا آورده، بعضی یه چیزی القاء شبهه میکنن برای آدم، شبهاتی از شیطان و بدعی بعد از من. این شبهه‌ای که منشأ شیطانه این شبهه اصولی نیست، شبهه اصولی که منشأ شیطان نیست. اون شبهاتی که در روایت محل نظر میگن قف عند الشبهه، اون همون شبهاتی است که من شیطانه و کنار بدعت هم میاد. اونم ایشون روایاتی رو میارن که اصلا شبهاتی که در روایات مد نظره، ولی شبهه اصولی مگه من شیطانه؟ این که ما هرچی گشتیم روایت پیدا نکردیم، نفهمیدیم این حلال است یا حرام است، نفهمیدیم واجب است یا غیر واجب است، میتونیم بگیم اینا شبهاتون من شیطان؟ پس پیغمبر فرمودن یا حلال است یا حرام است که اونا رو ما مبین کردیم، ولی یه شبهاتی از شیطانه. بدون بعدی من ترکها صلح له امر دینه و صلح له مروعته و ارزو و فلان. خب این روایت ببینید اصلا ناظر به شبهه اصولی نیست، چون منشأ شبهه رو اولا شیطان میدونه، یک شبهه رو در کنار بدعت میدونه، دو در اون ردیف میدونه، سه حلال و حرام ما مشخصه، هرچی غیر از اینه شبهه است، نه در ارتباط با حلال و حرام، پس از این شبهات ناظر به شبهه محل بحث ما نیست. یه روایت در اینجا در مواردی که شیطان یه شبهاتی مطرح میکنه اونجا دیگه ورود نباید پیدا کرد در شبهه، که مشتبهات شیطان هم بسیار زیاده. حالا شما در تاریخ ائمه هم اگه نگاه کنید همینطور بود. واقفیه به چه دلیل توقف بر حضرت موسی بن جعفر کردن؟ این شبهاتون من شیطان بود دیگه، یعنی اینطوری نبود که ما رواتی از اجلای اصحاب داشتیم اینا واقفیه شدن. ما میتونیم بگیم همه اینا آدم های بیدینه مثلا لاعبالی فاسق بودن، نه، به هر حال یه شبههی براشون شد که اینها خلاصه به طرف وقف تمایل پیدا کردن. این همون شبهاتون من شیطان شد، این شبهاتی از شیطان بود که برخی از این شبهات هم اصلا در مسائل اعتقادی است. و ما در طول تاریخ حتی تاریخ ائمه داریم که مثلا اصحابی از ائمه همینطور درگیر مسئله شدن، شیطان شبهه افکنی میکرد دیگه، شبهه افکنی میکرد تا اونجایی که تو اون روایت داره که متحیر در کوچه های مدینه موندیم که خدایا به کی مراجعه کنیم، به مرجعه، به قدریه، به فلان، که بعد یه فرستادی از طرف امام اومد و گفت که نه، نه به اون، نه به اون، بیاد پیش خودمون. یعنی حتی بزرگان اصحاب ائمه گاهی وقتا گفتن این شبهاتون من الشیطانه. و حالا در زمان حضور امام وقتی که شبهاتون من الشیطان باشه، در زمان غیبت امام و عدم دسترسی به امام که حتما کثیر داره، اونا که امام رو داشتن و میتونستن مراجعه کنن و تشخیص بدن گاهی وقتا نتونستن حق رو از باطل بفهمن. یعنی واقعا برای انسان سخته که بپذیره که همه اونایی که واقفی شدن مثلا اینها همشون آدم فاسقی بودن، همشون دنیا طلب بودن، در حالی که واقعا بعضیشون از روات کثیر الروایتی بودن. بعد بگیم همه اینا فاسق بودن، به هر حال شبهه‌ای بوده دی. یعنی من میخوام بگم که یه جوری نتونستن راه رو پیدا کنن یا درست بفهمن. شما ظالم که نه، اون که به ظلم ظالم بوده که اون شبهه نبوده، اون از بین بردن کتاب بوده، بله، ولی ظالم کتاب از بین برده، شبهه رو که الغا نکرده. این که و ان الشیاطین لیوهون الى اولیائهم لیجادلوکم، یعنی اونها بیشتر شبهه میندازن که اونها با ما مجادله کنن، واقعا حق رو بر آدم مشتبه کنن. شیطان شبهات عظیمی گاهی وقتا میندازه ها، یعنی گاهی وقتا شبهاش هم سخت و سنگینه، فرار کردن از شبهه کار آسونی نیست، واقعا باید به خدا پناه. نه، ایشون میخواد بگه اصلا شبهه در ادبیات روایات عبارت هست از اون چیزی که شیطان داره القا میکنه. در اصطلاح روایت شبهه رو به چی میگن؟ به اونی که شیطان داره القا میکنه میگن شبهه، ولی اونی که من به خاطر جهل خودم، به خاطر فراموشی خودم بهش مبتلا هم، اصلا اسم شبهه نیست در ادبیات روایت. ایشون داره اصطلاح شناسی میکنه، ایشون میگه نها کنید در روایت شبهه رو منشأش رو شیطان میدونن، پس شبهه اصولی شبهه این نیست که در روایت محل بحث. این یه روایت. یه دو تا روایت دیگه هم آیه سعد مطرح میکنن و میگن که حالا اگر یه مقدار دقت بیشتری بکنید، حداقل اینه که شبهه‌ای که در روایات هست ناظر به شبهه اصولی نیست. ایشون نتیجه میگیره که شبهه در روایات نوعاً به زلالت، به خدیعه، به بدعت و امثال این هاست. مثلا حتی در عصر حضرت امیر علیه السلام عده‌ای از مسلمان ها انصافاً فریب خوردن، یعنی در بعضی از مسائل در تاریخ اسلام سرشون رو کلا گذاشتن، با گاهی وقتا به جعل حدیث سرشون رو کلا گذاشتن اصلا، یعنی واقعا موندن متحیر میموندن چه کار کنن، و ایشون میخواد بگه شبهه. یعنی خب حالا اگر شبهه اصولی نباشه، قفنده شبهه اصلا ربطی به بحث ما نداره. البته آیه صدر یک مرحله معنای شبهه رو توسعه میده، اموری که خلاصه صعب است. یعنی چی؟ یعنی ایشون میگه زلالت، خدیعه، بدعت، یا یه مسئله‌ای که به هر حال یه گرفتاری عظیم ایجاد میکنه. اینو چرا میگه؟ چون روایاتی داریم که خلاصه لا تو جامع فشبهه در ارتباط با نکاح و اینهاست، یعنی شبهه رو در موارد مشتبه در نکاح، یعنی نه زلالت نه خدیعه، هیچ کدوم از اینا نیست. آیه صد به خاطر اون استعمال یه توسعی میده، میگه امور صعبه. امور صعبه یعنی چی؟ یعنی اگر شما با یه خانومی ازدواج کنید، بعد معلوم بشه این خواهر رضاییتونه، بعد کلی گرفتاری و دردسر دارید، از او فرزند آوردید، بعد یه مشکلات عظیمه براتون ایجاد میشه. ایشون میگه شبهه یا زلالت است، خدیعه است، بدعت است، و یا امور صعبه است. چرا توسع داد به امور صعبه؟ چون ما در روایاتی داریم که خلاصه مجامعت در شبهه نکنید و امثال اینا، که اصلا بحث نکاهه، یعنی نه خدیعه است نه زلالت است. پس شبهه در حقیقت در اصطلاح روایات به این مواردی که گفتید منحصر نیست. ایشون به خاطر اون روایت توسع میده، میگه بله یه امور صعبی است که میشه اقتحام در هلکت. یعنی مثلا فرض کنید با یه خانومی میخواید ازدواج کنید، لعل این یه نسبت رضایی داشته باشه، بعدم منکشف بشه این قصه. خب حضرت میفهم فإن الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکه. تو بیای با یه ازدواج کنی، بعد معلوم بشه که شما مثلا خواهر رضاییت بوده، چقدر مشکلات خواهید داشت بعدن، چرا خودتو تو بدبختی میندازی؟ یه چیز طبیعی است. ولی نهایتا شبهه رو ایشون میگه شبهه اصولی نیست این فرمایش آقای صدر. البته مواردی که ایشون میارن، من خودم هم شبهه رو جستجو کردم، مواردی که ایشون بهش استناد میکنن به اندازه این نیست که انصراف رو ما بفهمیم. یعنی ممکنه که اخبارین بگن خب شبهه اطلاق داره، هم اونا رو میگیره هم شبهه اصولی رو میگیره، الا اینکه شما ادعای انصراف بکنید، بگید مثلا کثرت استعمال شبهه در خلاصه روایات سبب شده که اصلا منصرف از شبهه اصولی باشه. بلا باز اگه به اطلاقه بگیره، خیلی این جواب ایشون جواب تا تام و تمامی نیست که خب شبه اصولی رو هم میگیره دفعنده شبه. اصلا شبهی که معنی لغوی داری اصطلاح خاص نیست. سوال همینه که خود همین لا تجامع و فی الشبه یعنی شبهی که اصولین میگن دیگه. میدونم موضوعی است ولی معنای شبهه یعنی این. آره اونم میاریم درست. حالا بخونید اون عبارت. یعنی ما مواردی من خودم پیدا کردم میخونم که اصلا شبهه شبهه اصولیه در روایات. بفرمایید. چی میفهمم؟ آره نه اون که آره، ولی من روایت دیگه ای آوردم که نه شبه همون شبه اصولیست و نکنید شبه معنای لغوی داره. دقت کنید شبه خودش معنای لغوی داره. خود آیه صدر هم فرمودن یعنی مماثل یعنی شبیه. شبهه معنای لغوی داره. معنای لغوی شامل شبهه اصولی هم میشه. چون معنای لغوی شامل شبهه اصولی هم میشه، یا شما باید بگید که در اصطلاح روایات یک معنای منقول داره یعنی یه وضع تعیینی یا تعینی داره، یا باید اینو بپذیرید، یا باید بگید به کثرت استعمال انصراف داره یعنی نقل نشده، وضع دوم نداره، مشترک لفظی نیست، ولی کثرت استعمال سبب انصراف شده. مواردی که آیه صدر آوردن دلالت بر این مسئله نکرد، الا اینکه دوباره شما بحوث رو مراجعه کنید. آیه صدر بدش نمیاد که بگه اصلا معنای لغوی شبهه با شبهه اصولی خیلی سازگاری نداره. میبخشید معنای لغوی یعنی ما باید یه چیزی داشته باشیم این بشه شبیه او، و شبهه اصولی با معنای لغوی خیلی نمیسازه. خیلی تو این قصه بحوث فرمایش آیه صدر روشن نیست، ولی آیه صدر در حقیقت میخواد بگه اصلا معنای لغوی شبهه خیلی با شبهه اصولی نمیسازه، چون شبهه یعنی شبیه یه چیزی بودن، مماثل یه چیزی بودن، اون در بدعت معنا داره، در زلالت معنا داره، خصوصا در خدعه معنا داره، در این موارد معنا داره. و از این جهت چون با سه تا چهار تا روایت که کثرت استعمال نمیشه بسازیم، شما ببینید کثرت استعمال شبه در این موارده. تقریبا ادعای آیه صد اینه که شبهه لغوی با شبهه اصولی خیلی نمیسازه، با همون خدعه میسازه، با همون بدعت میسازه، و از این جهت خیلی ایشون به طرف انصراف نمیره، اصلا تعبیر به انصراف نمیکنه. پس ایشون یا باید بگه معنای لغوی شامل نمیشه که من عرضم اینه که تقریبا آیه صد به این سمت متمایله، یا باید بگه اصطلاح خاص دارن روایات یعنی منقوله یا مشترک لفظیه، و یا باید بگه انصراف و کثرت استعمال، که تقریبا ادعای آیه صدر روشن نیست که کدوم یکی از این سه نکته رو میگه، ولی به نظر میاد تمایل به اون قصه داره. چی میفهمم؟ ما به شک شبهه نمیگیم، به مشکوک شبهه میگیم. کسی به شک نمیگه شبهه. نکنید به شک شبهه نمیگن، به مشکوک. شبهه یعنی این شبیه سایر حرام هاست، این حرامی شبیه سایر حرام هاست. ولی آیه صدر نکنید دوست داره بگه که، چون اگه این نکته رو نگه حرف آیه صدر غیر قابل اثباته، آیه صدر دوست داره بگه شبهه‌ای که اصولین میگن این معنی لغوی شبهه نیست، یعنی در حقیقت مجازن دارن میگن شبهه، چون معنای لغوی نیست. خب ما باید بشه شبهه رو بر معنای لغوی خودش حمل کنیم، و اینهایی هم که من میارم شاهد بر اینی که نها کنید اینا در معنای لغوی خودش استعمال شده است، و الا شبهه‌ای که اصولین میگن مجازن میگن شبهه، و الا معنای لغویش نیست. بله دیگه، شک در تکلیف، یعنی موارد شک در تکلیف رو میگن شبهه. شبهه یعنی برای ما مشتبه شده، یعنی روشن نیست که این در حقیقت حرام است یا حلال است. این شبیه حرامه و نمیدونیم حرامه یا حرام نیست. به خاطر مشابهتش با حرام بهش میگیم شبهه، به خاطر مشابهتش با حلال بهش میگیم شبهه. اصولین به این جهت میگن شبهه دیگه، به خاطر تشابه با حلال و حرام به شبهه میگن. آیه صد میگه معنای لغوی نیست.
آیه صد باید دیگه کدوم لغوی رو بکنیم؟
خب معلومه دیگه شبهه منشأش چیه دیگه، شباهت. بعد اون فرمایش حضرت امیر هم برای همین آوردن، انما سمیت شبهه شبهه لعنها تشبه الحق. ایشون برای معنای شبهه این فرمایش حضرت امیر آوردن، که اصلا شبهه هم معنای لغویش اینه، هم حضرت امیر هم میگن که چرا شبهه رو شبهه مینامن، لعنها تشبه الحق. البته من میخواستم اول حرف آیه صد رو بگم بعد اشکال کنم، ولی حالا لابلاش اشکال کردم. اما تو رفاها میگن شما تقریب میکنید بعد دیگه فراموش میکنید اشکالات شو بگید. بسیار
خوب،
اجازه بدید من این سومیش هم میگم. خدعه و اینها دیگه، در بدعت و خدعه و اینها، در زلالت و بدعت و یعنی اقدام نکنید بر اساس شبهات، تروی کنید، تحقیق کنید، بررسی کنید. نه ممکنه خود باشه دیگه، ولی شبیه حق دیگه، یه حرفی زدن که شبیه حقه. اینجا بر اساس او اقدام نکنید بلکه بررسی کنید. خب اشکال سومی که آیه صد مطرح میکنن، من راستش خواستم اشکالات خودم و آیه صد بعدن بگم، حالا لابلای صحبت ها رفاق گفتن من عرض کردم، ولی میخواستم اشکالاتو بعدن میگم. اشکال سومی که آیه صد مطرح میکنن ظاهرا نمیرسیم، چون یکم توضیح. اللهم صل علی محمد و آل محمد.